خدمتت به خلق خدا بهتر است از دعایت در عزلت. پس بیا مرد روز هجرت باش، پس بیا مرد روز هجرت باش. هجرت از مردم است تا به خدا، دل مردم همیشه دریایی. مرد این راه بی نهایت باش، مرد این راه بی نهایت باش. تا زمان نبرد آخر ما، سنگر خدمت سنگر ما.
خیلی متشکر و سپاسگزارم، با افتخار و غرور در خدمت شما هستیم که شنونده مایید و از پیامک‌های خودتونم ما رو متنعم کردید. ممنونم. آقای حاجی، آقای غنی حاجی از دماوند گفته که کجای دنیا آمریکا رفت که خوبی ببرد؟ هر جا رفت خون، فقر و آدمکشی را انداخت. دقیقا همینه. سوال پیامکی ما این بودش که کدام جنایت آمریکا در ایران و یا کشورهای دیگر جهان بیشترین تأثیر رو تحت شما رو بیشتر حالتون رو خراب کردین، تحت تأثیر قرار داده، حالتون رو واقعا مغلوب کرده از این شرایطی که آمریکا به وجود آورده. 301035 پیام دادن شنونده های ما و خیلی ها گفتن که بذارید به شماره بگم از این به بعد دیگه. 0935456463 پشت سر هم از چقدر معلومه که اینا با هم فامیلن، حالا یه دوستن. اینا هر دو گفتن که عرض کنم خدمت شما اون هیروشیما و ناکازاکی بود که بدترین فاجعه حضور آمریکا بود و اسم آمریکا همیشه با اون فاجعه اتمی گربانگیره. و دیگر دوستان هم همینجوری 0922-54-21 اون هم اشاره کرده به جنگ ویتنام و 919-14-28 گفته که باز هم هیروشیما و ناکازاکی. و در خصوص ایران هم 0910-0984 گفته که جنگ جهانی دوم برای ایران. فاصله کوتاه بگیریم بریم با دوستانم همراه بشیم، برمیگردیم.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق آسان نداره. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
بله، ما در بخش دیگر صحبت هامون میخواییم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان و کارشناس بین الملل صحبت بکنیم. جناب آقای هاشمی نژاد سلام میکنم به شما، عصر آدینتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون.
یه سوال در خصوص حالا این بنیاد هابیلیان صحبت بفرمایید و حالا برم بپردازم به سوالات دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگتون که در دنیا بسیار متداوله که گروه ها و تشکل های مختلف مردمی برای پیگیری موضوعات مختلف تشکیل میشه. در کشور ما مستحضرید و مردم ایران هم به خوبی میدونن، یکی از اولین حوادثی که گریبان کشورمون رو بعد از انقلاب گرفت موضوع ترور و تروریسم بود. ما مطابق پژوهشی که ما انجام دادیم، روز دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین ترور رو در کشور ما شاهدش بودیم و به همین ترتیب این ماجرا تا الان پیش اومد. آخرین اون مورد هم ترور بزرگتون که تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی امریکا بود.
بله،
ما به نظرمون رسید خانواده های شهدای ترور، که خود من هم فرزند یکی از شهدای ترور هستم، به نظرمون رسید
روح حضرت پدر شاد،
متشکرم، به نظرمون رسید بازماندگان جنایات تروریستی سندهای زنده این جنایات هستند و میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن هم در داخل کشورمون برای بازگویی اون چی که در تاریخ انقلاب اسلامی بر کشور ما گذشت و هم در سطح بین‌المللی برای بازتاب دادن جنایات تروریستی در کشورمون و اینکه به دنیا نشون بدیم کشور ما نه تنها با اتهام دروغینی که غرب سعی میکنه ما رو حامی تروریسم نشون بده، بلکه به عکس این قضیه است، ما یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دنیا هستیم و حدود 20 سال هست که در این زمینه در این مؤسسه که مربوط به خانواده‌های شهدای ترور هست مشغول فعالیت هستیم.
سوال پیامکی ما امروز این بود، در میان جنایت آمریکا کدام یک بیشترین شما رو تحت تاثیر قرار داده حالا در ایران و جهان؟ من این سوال از شما بپرسم، در خصوص جهان و ایران کدام جنایت آمریکا رو شما میتونید نام ببرید؟
به نظرم اگر یکی بخوام اشاره بکنم یه بحثه، اما اینکه تاریخ آمریکا با جنایت و اعمال ضد حقوق بشری ایجاد شده، اینم یه بحث دیگه است. به نظرم اگر در خارج از کشور بخوام به اون اشاره بکنیم، به نظرم سه تا مسئله است. یکی کشتار سرخپوستان بومی سرزمین آمریکا که اونها رفتن اونجا و اونها رو با کشتار غصب کردن سرزمین های امریکا رو، و اسمشو گذاشتن ایالات متحده آمریکا. دوم بردهداری که اینها تا همین چند دهه پیش داشتن در کشور آمریکا و پیشبرد بسیاری از پیشرفتاشون رو با بردکشی و بردداری مردم آفریقا این کار رو انجام دادن، و سوم مسئله جنایت بسیار بزرگ انداختن سلاح اتمی و بمب اتمی بر سر مردم ژاپن بود که حدود 140 هزار نفر از مردم ژاپن رو در یک لحظه کشتار کردن و خب البته صدمات بسیار زیادی که بعدن اینها به جا گذاشت. در داخل کشورمون سر تا سر حضور امریکایی ها مملو و مشهون است از جنایت، چه در مورد کودتای نوجوان مردانه 28 مرداد 28 و چه در مورد تشکیل سلسله منحوس پهلوی که با آموزش‌های ضد انسانی که در ساواک شاه به اونها دادن و اونها رو به جان مردم انداختن و جو بسیار خفقان ایجاد کردن و تا روز آخر از کشتاری که او کرد حمایت کردن، اینها شاخصه‌های اونها است. ولی بخوایم بشموریم حقیقتاً تاریخ آمریکا مشهون و به اصطلاح پیچیده شده در جنایات متعدد و متنوعی است.
همون زمان هم آمریکایی‌ها با کمک همین سگ زنجیر پاره کرده خودشون صهیونیست این آموزش‌ها رو میدادن دیگه. خیلی از اون ساواکی‌های زمان سلطنت پهلوی میرفتن در اسرائیل دوره‌های خاص و ویژه حالا اعتراف گرفتن و اون شرایط رو میگذروندند و میامدند و اینجا هم به جون مردم میافتادند و ظلم و جنایت میکردند. این که حالا با این شرایط ما کاملا مأنوسیم و میدونیم که دستبردار هم نیستن، حالا بعد از اون هم هر بار خواستن یک تهدید ایجاد بکنن مدیریت شد. و اون زمانی که خیلی جالب بود، خیلی ها میگفتن که چرا در فرامرزها ما بایستی بجنگیم، الان اون دوستان بیان پاسخ بدن که بله، ما یه زمانی در فرامرزها میجنگیدیم. و یاد کنم از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که جان خودش رو در کف دست گرفته بود و با یاران خودش در عراق و سوریه و یمن می جنگید برای اینکه ذره‌ای به مرزهای ما نزدیک نشوند و خیلی چیزهای دیگه که هست و ما می دونیم. اما تا کجا می خواد ادامه پیدا کنه؟ ببینید آقای دکتر، جنایت آمریکا یک سکوتی رو در رسانه‌های غربی با خودش همراه داره که این واقعا مشهوده. این رسانه غربی باید واقعا این وقاحت و زشتی رو واقعا نمیدونم پذیرفتن به نظر شما این رو؟
ببینید عصر و دوران متفاوت شده. ما در دورانهایی بود که تمام این جنایات آمریکا و همدستان او و به قول فرمایش شما عامل اصلی او در این منطقه خاورمیانه همین رژیم صهیونیستی، زمانها این کارا در خفا انجام می شد تحت لوای فقط شنیدن رسانه های هدایت شده غرب که اون هم تحت نظر خودشون بود انجام می شد، بعضا اگر اطلاعاتی داده می شد. امروز دوران متفاوتی رو ما داریم سیر می کنیم. مستحضرید گوشی های همراه، شبکه های مختلف، رسانه های گوناگون مردمی، امروزه دیگه اجازه بسیاری از این اختفا بودن مسائل و موضوعات مختلفی که در جهان داره اتفاق میفته رو نمیده به دولت‌ها. عموماً مرزهای اطلاع رسانی مقداری متفاوت شده با سابق، هرچند که اونها چنگ همچنان انداختن بر شبکه‌های مختلف و اینها، ولی عرضم اینه که یه خوردی متفاوت شده با وضعیت. شما ما این اون چیزی که در جنایات غزه مشاهده میکنیم، این رژیم صهیونیستی همه عمرش این کاره بوده، یعنی چیز جدیدی اصلا اتفاق نیفتاده. ما در کشتارهایی که قبلا رژیم صهیونیستی انجام میداد ملاحظه بکنیم، این شاید چندان واکنش‌های مردمی عمومی رو ما نمیدیدیم به خاطر همون جو خفقان رسانه‌ای که ایجاد میکردن. اما در دوران کنونی مردم دنیا به چشم خود دیدن که در لایه‌های درونی خود رژیم ایالات متحده و کشورهای مختلف غربی چطور مردم عکس العمل نشون دادن و امروزه به گونه‌ای شده که حتی در ورزشگاه‌ها و در مجامع اینچنینی حضور رژیم صهیونیستی یه دفعه احساسات مخاطبین رو برمی‌انگیزه و علیه اونها شعار میدن و عرصه بر این گونه رفتارها مثل سابق نیست و تنگ شده. این مقداری ما شاهد هستیم که ابراز نظرهایی میکنن سیاست مداران که خوب شاید قبلا به این شکل
اصلا تو خود اصخایی میکنم صحبت شما رو منقطع کردم، تو خود سنای امریکا که از ایالات مختلفی حالا آمدن و معمولا همون ایالاتی هستن که به ترامپ رای ندادن در انتخابات، الان اون نماینده های سنا خودشون بعضا میان، حالا یه بخشش رو میتونیم بذاریم بازی سیاسی، ولی در واقعیت من فکر می‌کنم که بیانشون اینه که ما تا کجا باید هزینه بدیم برای اسرائیل. ما تا کجا باید
بله درسته، این بیشتر هم هزینه‌هاشون هزینه‌های افکار عمومی هستش دیگه. به هر حال چون اظهار نظری که آدم میشنوه کاملا تدافعیه.
من دقیقاً
رئیس حکومت آلمان رو شرف پیش که به صراحت اعلام کرده بود که به هر حال غرب و کشورهای غربی کارهای کثیفی رو که میخوان انجام بدن توسط اسرائیل انجام میشه و جالب بود که بعضی فشار رو بودن حرفشو پس بیه گفتن پس نمیگیرم، خواهی واقعیتی بود که انجام شد. اینا چیزهاییست که عیان شده در دنیا و اینها به اصطلاح به نوعی اظهار نظرهای تدافعی هست به نظرم، یعنی به یه شکلی توضیح اون چرا که مثلا رژیم اسرائیل داره انجام میده و یا نگهداری اون در زیر لوای خودشون. به هر حال ثمره این اتحادها رو داره بازگو میکنه. من یادم نمیره که این عین این حرف رو در اوائل 2003 و 2004 از یکی از مقامات بلندپایه امریکایی وقتی که کشور عراق رو اشغال کرده بودن، این حرف راجب منافقین هم اینا زده بودن چون اینا وقتی رفتن در کشور عراق رژیم بعث رو که منحل کردن، ارتشش هم منحل کردن، منافقین رو نگه داشتن چون اینا سابقه خیانتبار زیادی داشتن و میخواستن از این
استفاده کنن بهره ببرن.
و یکی از سیاستمداران بلندپایه امریکایی گفت بود ما کار کثیفی رو که خودمون رومون نمیشه انجام بدیم میدیم دست، حالا اون میگه سازمان مجاهدین خلق، میدیم به اونها انجام بدن. این واقعیتی که امروز عیان شده در جلوی چشم مردم دنیاست، یعنی اون چیزی که در غزه از گرسنگی دادن مردم، از کشتار زن و بچه ها، از اینکه دام میذارن بیایم به اونها غذا بدیم و بعد وقتی که اونها تجمع پیدا میکنن اونها رو به رگبار گلوله میبندن، امروز در جلوی چشم دنیا داره انجام میشه. بنابراین از حسن اقبال این که اونها شبکه ها و رسانه های عمومی رو که برای براندازی بسیاری از دولت های مستقل ایجاد کرده بودن امروز علیه خودشون هم داره به کار میگرفته میشه، یعنی مردم دنیا آگاهی هایی پیدا کردن که وضعیت رو در عرصه افکار عمومی روز به روز به نظرم بر اونها داره تنگ تر میکنه.
فکر میکنید که این حالا سازمان های مردم نهاد یا این تشکل هایی که مثل شما بنیاد مثلا هاویلیان چقدر میتونن صدای مظلومیت دنیا باشن و در مجامع جهانی، حالا اون انجام مردمی که متصل هستن به سازمان های بین المللی، من فکر میکنم با خطابه های خودشون، با بیانیه های خودشون که اون هم باید نگارش کاملا حالا خاص خودش رو داشته باشه، و من دیروز شنیدم که اگر بنویسید مثلا در مجامع جهانی بنویسید رژیم یا صهیونیست اینو کلن ارائه نمی کنن، بعد مثلا بنویسید اسرائیل که مثلا بپذیرن، یا خیلی از موضوعات دیگه. میخوام ببینم که این سازمان های مردم نهاد از کجا شروع کنن و بیان پای کار این موضوع قرار بگیرن و جامعه جهانی رو بیدار کنیم. ببینید همین که در امریکا میان دانشجوانش معترض میشن، ناخودآگاه خیلی از این نماینده های سنا نیاز دارن به این قشر از مردم دیگه، مجبور میشن که بیان. حالا مثلا یه بیانیه کوتاهی هم مثلا شده، یه کوتاه اشاره کنن که آقا هزینه داریم میدیم برای اسرائیل. حالا این بخشش بازی سیاسی است که شما به درستی فرمودید، ولی من فکر کنم این فشارها میتونه حد اکثری تر هم بشود و خود رؤسای دولت ها در فرانسه، در انگلیس و کشورهای دیگه اروپایی رو هم درگیر این موضوع بکنن که آقا تا کجا میخوایم پیش بریم، تا کجا میخوایم حمایت بکنیم از این کاخ سیاه، اسمشو بذاریم کاخ سفید رو بذاریم سیاه، فکر کنم خیلی قشنگ‌تر باشه.
قطعا همینطوره، یعنی اظهار نظرهایی که آدم میفهمه و میشنوه همونطور که عرض کردم کاملا تدافعیه، یعنی رژیم صهیونیستی و جنایات او نه بر کسی از این سیاستمداران مخفی بود، نه اینکه هدف اونها مبهم بوده برای اونها. امروزه در پشت کره زمین هیچ گروه و مردمی و جمعیتی رو ما نمیتونیم ملاحظه بکنیم که نسبت به رژیم صهیونیستی نفرت نداشته باشه، و این همون چیزیست که حسب همون چیزی که شما فرمودید
عرض کردم،
سیاست مداران رو وادار به انفعال کرده، وادار به صحبتهایی کرده که خب به هر حال به یه شکلی برای اونها بتونه برای مخاطبینشون توجیهگر باشه موضوع. من فکر میکنم هرچه در حال گذشت هستیم و هرچه دوران در حال گذشت هست، کاملا سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، جبهه مقاومت و دیگر اقدامات این چنینی رو حقانیتش رو بر دنیا داره بیشتر نشون میده. ما در بحث سوریه، لبنان یا جاهای دیگه در حقیقت نرفتیم برای جنگ، ما در حال دفاع بودیم، دفاع هست این، در حقیقت دفاع درست هست تو دفاع صحیح هست، این فرعین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست،
دفاع از مظلوم قربان،
بله نه اصلا اساسا دفاع از خودمون هم هست، یعنی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که مردمی که نشستن تو خونه هاشون و منتظرن دشمن بیاد بالا سرشون و بعد بخوان دفاع بکنه، و مردم بازنده هم پیش و پیش.
دقیقاً
این نکته است که به هر حال استراتژی و تدبیر صحیح فرمانده معظم کل قوا بود که در طول این 36-7 سالی که بعد از جنگ تحمیلی تدبیر کرده بودن، حقیقتا شما ملاحظه بکنید کشوری که زیر صفر بود رو به موقعیتی رسوندن که در عرض 36-7 سال در مقابل دو قدرت اتمی بزرگ در حقیقت ایستادگی کرد و در عرض 12 روز اونها رو وادار کرد که به اصطلاح پیغام پشت پیغام بفرستن که دست بکشیم از جنگ و به نوعی به هر حال تسلیم شدن. و این در کنار مؤلفه های دیگه هم بود. شما
از همون روزهای نخستین دو سه روز اول بله کمک خواست از آمریکا که بیا و به من کمک کن.
یعنی نشون میده که فرماندهی معظم کل قوا اتفاقا نقش انحصاری ایشون رو داره میرسونه. شما به حال رژیم صهیونیستی به خیال خودش فرماندهان رو ترور کرد که بتونه سیستم نظامی کشور رو فلج بکنه و ما شاهد بودیم 7-10 ساعت بعد از اقدام رژیم صهیونیستی موشک‌های ایران در قلب تلاوی فرود اومد و همونجور که شما فرمودید دو سه روز اول صحنه رو کاملا معکوس کرد. و بگذارین در کنار این موضوع که امید اصلی رژیم صهیونیستی به ایجاد تفرقه و تیکه تیکه شدن آراء مردم و نظرات مختلف به اشتباه محاسباتی دشمن بود که ما دیدیم درست به عکس این قضیه بود و ما شاهد یک پارچگی و یک دست شدن مردم در پشت دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بودیم که این هم از تدابیر رهبری معظم انقلاب بود که در طول این 37 سال این هنر ایشون بود که بعد از گذشت 37 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چنان مردم ما به هر حال در صحنه همین منطقه شاهدش بودیم. در کشور سوریه مردم نشستن تماشا کردن و با وجودی که میدونستن کشورشون داره چه بلایی سرشون داره میاد ولی رژیم حکومت اونجا نتونسته بود. در عراق ما شاهد بودیم وقتی که کشورشون رو اشغال کرده بود مردم تماشاگر بودن. اینجا درست به عکس این قضیه اتفاق افتاد.
دقیقاً و خداوند نصرت ملت ایران رو تضمین کرده است.
کاملا اینا مؤلفه‌ای تدبیر کل فرمانده معظم کل قوا بود رهبر عزیز انقلاب که تمام اینا رو کنار هم وقتی قرار داد یه چنین کوه استوار ایجاد شد که
بسیار متشکرم. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نژاد دبیر کل بنیاد هاویلیان و کارشناس امور بین الملل. خیلی خوشحال بودیم که با شما صحبت کردیم و بیان شیوه شما رو به سمع و نظر شنوندگان خوبمون رسوندیم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
امام حسین داد درس آزادگی رو گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو اون که شده از روح انسانیت محروم باید بترسی این روزا از آه مظلوم یا حیدر موج شاگرد علم داری آن سرداری این محال است که دست از سرتان برداری حکم امداد به مظلوم زهیدر داری همه در سین هوای فتح خیبر داری خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون صدا صدای خروش اهل زمینه دیگه زمان خون خواهی فلسطینه دوباره بست است به خیمه آب شریعه ولی گره با میشه با دستای شیعه یا حیدر در گوش اهل زمین گنگ سور اسرافیل است وقت وحشیگری های سپاه قابیل است آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است خیبر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون لعنت حق به اسرائیل و پیروانش نصرت الله به غزه به کودکانش روش همه منتظر امر ولیه چاره کار مرکه یا علیه یا حیدر هر کجا ظلم مظلوم شود آنجایی به اسرائیل بگویید حریفت مایی ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم لشکریان فرزند حضرت زهراییم حیدر حیدر یا حیدر 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 یا حیدر
بله، و اینکه اقتدار ایران و عظمت ایران به نام شما مردم بیمثال ایران زمینه که بهترینید و بیشک لایق بهترین ها هستید. اما در خصوص سوال پیامکی که بر شما داشتیم و نظر داده بودید، من یک بار دیگه سوالم میخونم و بریم جواب رو ببینیم که چیا مردم جواب دادن. شما جواب دادید کدام جنایت آمریکا در ایران و یک کشورهای دیگر جهان بیشتر شما تحت تاثیر قرار دادند؟ 0916 آخرش 4 شماره آخر میشه 7872 گفته که همون سرخپوستان و رونده شدن از سرزمین‌های خودشون و وحشیگری‌هایی که داشتن و بردهداری که الان هم آقای دکتر اشاره کردن به این موضوع، آقای دکتر هاشمی نژاد. و 0922-54-29 گفته که به نظر من هیروشیما و ناکازاکی ژاپن. و 0919-74-24 گفته که به نظر من ویتنام و اون قتل عام و تجاوز به نوامیس مردم ویتنام. در خصوص کشور خودمونم خیلی ها اشاره کردن به همون کودتای 28 عرض کنم خدمت شما سال 1000 کودتای نوژه سال 1328 که اون کودتا خیلی بسیار بسیار عجیب و غریب بود. و اینکه خیلی متشکر و سپاسگزارم، امروز افتخار داشتم با شایان قنبری تهیه کننده خوب برنامه و جناب آقای ابراهیم اسلامی تهیه کننده پخش، سرکار خانم مریم سادات حیدری صدا بردار خوب برنامه و سرکار خانم بهاره وفایی هماهنگی و ارتباطات خدمت شما بودم. خیلی متشکر و سپاسگزارم. و اینکه انشالله با شرایط بسیار بسیار خوبی پاسخگو خواهیم بود. من رسانه‌ای و دولت مردها ویژه باید خدمتگزار شما باشیم و ممنون شما به صورت عملی در این انسجام ملی که حفظ اون از اوجب واجباته. روز خوش، خدا نگهدارتون.
تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان خم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم عشقت دهد زنم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم مرد میدانم از سرزمین تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم من تا ابد پای تو میمانم باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم آتش به جان خم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم ز عشقت درزنم ای شادی تو شادیم آزادیت آزادیم ای خانه اجدادیم ای مهر مادرزادیم تا با تو هم پیمان شدم از تن گذشتم جان شدم چون